بکنم و یک توضیح تکمیلی بدم در تکمیل عرایض اولیه خودم. ببینید با توجه به رغم اینکه مثلا خب گزارشگر محترم جایی رو مراجعه کردن برای گزارش که خب قاعدتا متخصص این حوزه نبودن و شاید فقط نگاه صنفی احتمالا داشته باشن، ولی دیدیم که در توضیحات و نگرانی هایی هم که این عزیزان و همشهری ها و هموطن عزیزمون داشتن، اونجا هم حتی این عزیزان هم اشاره کردن که مثلا باید وزارت راه به شهرداری ها ابلاغ بکنه و حالا مسائل مربوط به بخشنامه و دستور العمل هاش طی بشه. یعنی این نگرانی از همون جهتی که منم ابتدا عرض کردم و خواهشم از دوستان توانیر این هست که چون اون حوزه مربوط به الزام در تفاهم نامه قاعدتا عزیزان باید پیگیری بکنن و این تعجیل در اطلاع رسانی ممکنه اصل موضوع رو آسیب بزنه. چون ببینید ما حتی در نقشه ها هم اگر اون دغدغه‌هایی که توی تفاهم نامه هم دیده شده بخوایم پیش بینی بکنیم، نیازمند این هستیم که این در مقررات ملی باشد و وقتی ما در مقررات ملی چیزی رو نداشته باشیم، نه ما میتونیم در طراحی ها الزامی ایجاد بکنیم،
بله،
نه شهرداری ها در کنترل نقشه یا در صدور پروانه. بنابراین من خواهشم این هست برها با توجه به اینکه اولا موضوع انرژی موضوع شاید میشه گفت اول کشور ماست در حال حاضر و ضمن اینکه به هر حال ضرورت داره به موضوعات از این دست پرداخته بشه، فرهنگسازی بشه یا به فرمایش شما در طرحهایی مثل طرح نهضت ملی مسکن از این ظرفیت برای ترویج این فرهنگ استفاده بکنیم. اما راجع به اینکه الزام رو ما بیایم بگیم مثلا برای ساختمان‌های جدید از الان الزام هست، واقعا این مراحل قانونیش تا طی نشده میتونه آسیب بزنه به این موضوع و خواهشم این هست تا اون مسیر کامل نشده، البته راجع به اون مسیر باید تعجیل بشه، هم بحث مقررات ملی ساختمان آفس 19 الان در حال رسیدگی است و احتمالاً تا قبل از پایان سال تثبیت میشه، حالا ممکنه با تغییراتی که در پیشنویس اولیه هست، همون مسیر مربوط به صدور پروانه ها و الزاماتی که میخواد خود جناب آقای مطلق هم فرمودن که مثلا در بعضی از موضوعات مشوق هایی رو دولت باید تصویب کنه، ممکنه نیاز به قانون در مجلس داشته باشیم در بعضی از شرایط و با توجه به حالا به مسائل اقتصادی و ظرفیت هایی که در کشور داریم که به هر حال باز دوباره نخواهیم در حوزه این موضوع هم یا خدای نکرده کمبود ظرفیتی داشته باشیم که الحمدلله ما در حوزه مهندسی از این دست میتونیم اطمینان داشته باشیم که این ظرفیت رو تو کشورم میتونیم هم شکل بدیم هم تقویت کنیم.
بله.
بنابراین فکر میکنم شاید موضوعی که به جنبندی آخرم عرض بکنم که خیلی تصدیل نکنم این است که ما بتونیم روی خیلی روی اصل این الزامه با توجه به اینکه میگم یک سری موانع قانونی رو ما هنوز داریم در بحث الزام تأکید نشود. ما این ظرفیت رو با مجموعه توانیر ایجاد کردیم برای کسانی که داوطلب می‌خوانیم کار رو شروع کنن از همین الان امکان پذیره. حالا در خصوص الزام قاعدتاً اون مسیر قانونی طی باید بشه و بعد از اون انشالله عمل
انشالله به یاری خدا. دو سه تا نکته وجود داره آقای مهندس مقبمی و این بحث تنویر افکار عمومیه و شفاف سازی در خصوص یک طرح که اگر به درستی صورت بگیره طبیعتا همراهی و همدلی مردم رو هم در این زمینه ما بیشتر میتونیم داشته باشیم. این تجربه رو در کشور داشتیم که اگر همراهی و همدلی مردم باشه و حالا به صورت یک پویش یا یک موج و حرکت ملی اتفاق بیفته طبیعتا سرعت کار و حسن انجام و اجرای کار هم خیلی بالاتر خواهد رفت و عرض میکنم تنویر افکار عمومی و توضیح این طرح به خاطر اون هزینه فایده هاییه که در واقع مردم دغدغش رو به درستی دارن و اینکه ما مثلا توی قوانین و قواعد ساختمان سازیمون سالهاست داریم از بحث در واقع هدر رفت انرژی ها صحبت میکنیم، اصولی سازی و مهندسی سازی ساختمان ها مد نظر هست ولی میبینیم جسته گریخته برخی از ساختمان ها پایان کار میگیرن بدون اینکه برخی از قواعد و قوانین رو اجرایی کرده باشن و ما این مشکل رو داریم در صنعت ساختمان سازیمون در کشور. نکته دیگری که وجود داره این هست که ما در واقع خیلی برخی از استانها و خیلی از استانهامون این شرایط رو دارن که به صورت پایلوت این طرح رو اجرایی کنیم و ببینیم که چقدر میتونه مؤثر باشه. برای نوشتن این در واقع حالا طرح یا پیشنویس آقای مهندس چقدر محرکت هامون و این نگارشمون مبتنی بر تحقیق بوده؟
قاعدتا ما هم ظرفیت هایی که در سازمان نظام مهندسی بوده رو عزیزانی که تفاهم رو در زمان مسئولیتشون پیش بینی کردن دیدن، هم مجموعه توانی اینها دیده شده، ولی ما عرض کردم موضوع لزوما به معنای این دو دستگاه نیست در بحث انرژی. یعنی ما لازم هست در ادامه مسیر بحث های هماهنگی های بین مجموعه های مثل وزارت راه، وزارت کشور رو داشته باشیم و بعد عملیاتی بکنیم. ببینید ما فکر میکنم سال 1400 یا 1401 بود که در هیئت دولت محترم تصویب شد که از ابتدای سال بعدش ساختمان هایی که مپس 19 رو رعایت نکرده باشن پایان کار صادر نشود. همین نکته که خود حضرت علی اشاره کرد. خب هنوز این اتفاق نیفتاده کامل. چرا؟ چون بالاخره اونم یه مقدماتی داشت. مثلا باید برچسب انرژی پیش بینی میشد، گروه بندی های مربوط به انرژی تغییراتی میکرد و مباحث مرتبط با این هم یک موضوعی شبیه به همون هست. عرض من هم ابتدا همین بود. اصل ورود رسانه ملی و رسانه ها به چنین موضوعی با همون نیتی که فرمودید برای ایجاد پویش، برای همدلی مردم در اجرای چنین چیزی قطعا موثر. اونجایی که مردم میان پای کار همه چی حل، اصلا شکی در این. ولی ما هم به عنوان کسانی که مسئول هستیم نباید مسیر رو جوری بریم
بله.
که خدای نکرده این ذهنیت منفی و عدم اعتماد برای عموم جامعه ایجاد بشه که بله خب مثلا اینم شد یک بخشنامه یا یک
بله.
تفاهم‌نامه مثل بقیه موضوعات. بنابراین اصل موضوع رو عرض کردم، ضرورت امروز ماست، ولی شاید در بحث اطلاع رسانی و مربوط به الزام یه مقداری تعجیل شد. حالا فکر می‌کنم قاعدتاً در ادامه مسیر این رو هم در حوزه مقررات ملی ساختمان، هم در حوزه‌های فرآیندی صدور پروانه و اینها اون الزامات قانونیش باید شکل بگیره که حالا بشه از ظرفیت‌های موجود بیشتر استفاده
بشه. بیاری حق، خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس مقومی. آقای مهندس مطلق روی خط ما باقی بمونید، یه بخش مهم رو هم داریم بشنویم و بعد برمیگردیم با بخش پایانی. فکر کنم 7-8 دقیقه فرصت داریم.
از سال 1839 میلادی تا سال 1403 شمسی.
در سال 1839 میلادی فیزیکدان فرانسوی ادموند بکورل موفق به کشف اثر فوتوولتایک در هنگام آزمایش یک سلول ساخته شده از الکترودهای فلزی در محلول رسانا شد. وی متوجه شد که با در معرض نور قرار گرفتن این سلول ولتاژ افزایش یافته و الکتریسیته بیشتری تولید می‌گردد. در سال 1873 میلادی ویلوبی اسمیت کشف کرد که سلنیوم میتواند به عنوان یک رسانه نوری خوب عمل نموده و تنها 3 سال پس از این کشف ویلیام گریل آدامز و ریچارد ایوانز پدیده فوتوولتایک که کشف شده توسط بکورل را بر روی سلنیوم اعمال کردند. تقریبا 50 سال پس از کشف اثر فوتوولتایک مخترع آمریکایی چارلز فریتز توانست اولین سلول کارآمد خورشیدی سلنیومی را ارائه نماید. اگرچه امروزه در سلول‌های خورشیدی و برای ساخت پنل‌های مدرن از سیلیکون استفاده می‌شود، اما سلول خورشیدی فریتز یک نقطه عطف مهم در پیشرفت و توسعه فناوری مورد استفاده امروز است.
ساختمان‌های بالای 4 طبقه ملزم به استفاده از پنل‌های خورشیدی. پنل‌های خورشیدی صفحه‌هایی هستند که انرژی تابشی خورشید رو به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند و حالا در کشور ما به یک الزام تبدیل شدند. معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق اظهار داشته ساختمان‌هایی که بالای 4 طبقه دارند و یا مجموع مساحت طبقات آنها بیش از 1000 متر مربعه برای دریافت مجوز ساخت ملزم به استفاده از پنل‌های خورشیدی هستند. بر این اساس هم صدور مجوز ساخت برای ساختمان‌های 4 طبقه به بالا یا ساختمان‌هایی با مجموع مساحت طبقات بیش از 1000 متر مربع مشروط به استفاده از پنل‌های خورشیدی خواهند بود. این تفاهم نامه با هدف فرهنگ سازی برای استفاده هرچه بیشتر از انرژی های تجدید پذیر با حفظ محیط زیست و ارتقای سطح پدافند غیر عامل امضا شده و موضوع اون به تازگی از سوی مقام عالی وزارت به توانیر ابلاغ و مدیرعامل توانیر هم اون رو به همه شرکت های توزیع ابلاغ کرده.
هموطنان عزیزم، این بخش رو به اتفاق شنیدیم. دو میهمان ارجمند برنامه ما جناب آقای مهندس امین مقومی و جناب آقای مهندس علیرضا پرنده مطلق با ما همراه هستن. این بخش رو شنیدید. آقای مطلق، توضیح شما رو بشنویم. زمینه که حدود 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، سوالات مردم رو هم در این زمینه پاسخ بدیم که در خصوص نگهداری این پنل ها طول دوره‌ای که داره و حالا مواردی از این دست هم سوال پرسیدن. آی مهندس بفرمایید، صدای شما.
من کلن گزارش رو نشنیدم چون نمیدونم سمت من قطع میشد. شما الان در مورد نگهداری و
بله، حالا سوال دوستان رو پاسخ بدید، گزارش رو من و این بخش رو فحش رو میگم آقای مهندس مقومی توضیحش رو.
نگهداری طول عمر و چی بگم دیگه؟
نگهداری طول عمر و در واقع اون شرایط برگشت هزینه و دوره برگشت هزینه به چه صورت هست؟
بله، تو بحث نگهداری، خب نیروگاه خورشیدی نگهداریشون در حد شدش به پنله، یعنی تو بازهای زمانی حالا شاید ماهیانه فقط بعد پنل‌ها شسته بشه که خاک میگیره بتونن بالاخره تابش رو جذب کنن و بیشترین بازدهی رو داشته باشن. پس نگهداری خاصی نیروگاه‌های خورشیدی نداره. در بحث طول عمر و بحث شرایط بازگشت سرمایه، من باید به خدمت شما عرض کنم که وقتی نیروگاهی احداث میشه بر اساس قوانینی که از گذشته هست، ما یک قرارداد خرید تضمینی 20 ساله با مالک نیروگاه که میتونه ساختمان باشه منعقد میکنیم. پس ما برق تولیدی نیروگاه رو به مدت 20 سال بر اساس قیمتی که بهش میگیم قیمت خرید تضمینی و هر سال هم نسبت به سال قبل تعدیل بهش تعلق میگیره خرید میکنیم. این طول عمر این نیروگاه ها بیش از این زمان هم هست، ولی هر سال یه بخش کمی از راندمان این نیروگاه کم میشه.
بله.
پس ما میتونیم بگیم تو بازه زمانی 20 ساله این نیروگاه کار خواهد کرد انشاءالله، و بعد هم خرید تضمینی هم جزء قراردادهای ما با مالکین نیروگاه مالک ساختمان یا مالک نیروگاه خواهد.
بله، بسیار عالی. آقای مهندس مقومی، ما دو تا تلفن هم داریم، شما خواهش میکنم روی خط ارتباطی ما باشید، تلفن ها رو پاسخ بدید چون باید زمان رو هم مدیریت کنید.
این پنل ها اصلا ساخت کجاست؟ داخل ساخت خارج از کشور؟ ورودش به چه صورته؟ الان کارخونه‌ای که میخوان برای برقشون پنل بذارن بعد به چه شکل اقدام کنن؟ اینو لطف کنید در میون بذارید. متشکرم.
قانون قانون خوبیه و مورد تحسینه، اما ببینید آیا خود دولت به عنوان کسی که میخواد پنل‌های خورشیدی رو گسترش بده، کار خیلی شایسته‌ایه، خودش چیکار کرده؟ ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟ چقدر به مردم پیش آگاهی داده شده قبل از اجرای قانون؟ چقدر از این سازنده‌ها حاضرن این کارو بکنن؟ کسایی که این قانون رو میخوان اجرا کنن از کجا میدونن چالش ایجاد نخواهد شد بین سازندگان و یه داستان جدیدی؟ آقا پنل نداره ساختمونش، منظور اینه که بستراش وجود نداره، سازندگان حاضر نیستن این کار رو بپذیرن. ببین همین الان اگه مبحث 19 ساختمون توی ساختمان‌ها اجرا بشه، همین امروز که اجرا نمیشه، سد جویی و این چیزایی که مد نظر هست آیا رعایت میشه؟ آیا مهندس ساختمان که ناظر ساختمان هست قوانین رو رعایت میکنه؟ ما همه چی رو باید با همدیگه ببینیم اگه قراره یه کلیت و یه سیستمی درست کار کنه. همین الان که دارن صحبت میکنن میخوان در یه جو احساسی این مسئله رو جا بندازن، در حالی که در جو احساسی نمیشه کار منطقی انجام داد. امیدوارم فکر درست و با یه تامین هزینه خوب این کار انجام بشه که لوس نشه مثل مبحث ملی 19 ساختمان.
خیلی متشکرم از دوستان عزیز. آقای مهندس مقومی، توضیح شما رو بشنم.
بله، حالا راجع به سوال اول فکر کنم آقای مهندس مطلق باید توضیحشون رو
بله.
بفرمان. سوال دوم رو تقریبا میشه گفت هر آنچه که بنده عرض کردم
بله
ادعا رو این همشهری عزیزمون تایید کردن و کاملا درسته. یعنی ما نمیتونیم با یک موضوع احساسی یک موضوع فنی رو جلو ببریم، البته قاعدتا بنای این تفاهم بر مبنای فنی و تخصصی بوده، اما این دغدغه ها کاملا دغدغه های بجا و درستی است. یعنی همون عرضی که داشتم، آیا فرایندها، اون الزامات قانونی، همین الان اگر یک نفری به شهرداری مراجعه کنه بخواد مجوز ساخت بگیره، قاعدتا هیچ منعی برای صدور مجوز ساخت نیست. یعنی نمیتونه شهرداری قانونا نمیتونه جلوگیری کنه از اینکه ساخت و ساز رو شروع بکنه کسی، چون هیچ فرایند قانونی برای الزام این موضوع هنوز نهایی نشده. بله، یه موضوع دیگه هم دقیقاً به هم بحث اطلاع رسانی هست. یعنی باید اطلاع رسانی به موقع فرنگسازیش پیشاپیش شروع بشه. این موضوع رو خب رسانه ملی مثل خیلی از موضوعات دیگه شما شروع کردید، قابل تقدیره، ولی قطعاً اون فراینده باید انجام شه. من باز تاکید میکنم تعجیل در اطلاع رسانی مربوط به الزام که هنوز ممکنه در یه جایش اصلا الزام امکان پذیر نباشد، این خودش آسیب میزنه به اصل اجرای موضوع و امیدواریم انشالله در
ادامه مهندس ما
شرکت توضیح توجه به موضوع بیشتر
داره. انشالله یه موضوعی هم داریم که در حوزه پدافند غیر عامل هم میتونه این در واقع حرکت ملی بسیار راهگشا باشه. نظرتون چیه؟
بله ببینید، ما عرض کردم ما بالاخره یه بحرانی رو الان باش مواجهیم تحت عنوان ناترازی انرژی. خب بالاخره ما باز در حوزه مربوط به پدافند غیر عامل هم اونجا هم باز مقررات ملی داریم. مبحث 21 مقررات ملی ساختمان اونجا مشخص کرده، ضوابط مشخصه و البته عرض کردم در حوزه انرژی مبحث 19 خب اینا اگر همونجا ضوابطش پیش بینی بشه قطعا مؤثره. ضمن اینکه با همون توضیحی هم که شما در فرمایشاتون داشتید، ظرفیت کشور ما برای استفاده از انرژی خورشیدی نشون میده که خب این یک توانمندیه یا به قول معروف یک منابع طبیعی هست که خدا در اختیار قرار داده به بهترین نحو اگه استفاده بشه در حوزه پدافندی هم قطعا میتونه.
خیلی از کشورهای حوزه خلیج فارس دارن این کار رو انجام میدن و حالا از اون گرمای طاقت فرسا و اون خورشید و اون تابشی که داره به درستی دارن استفاده میکنن در حوزه‌های صنعتی بزرگ. حالا ما بحث اون بحث خانگیه، ما مشکل ناترازی و مشکل قطعی برق و حالا قطعی گاز رو در حوزه صنعت دیدیم که یکی دو سال ضررهای خیلی خیلی هنگفتی رو به بحث تولید و صنایع مختلف کشورمون وارد کرده. البته میدونیم که هم بخش خصوصی در واقع این ایجاد یعنی ضرورت ایجاد اون و اعلام آمادگی رو داشته، چون بالاخره اون تمکن مالی در بخش خصوصی شاید بیشتر از حالا بخش عمومی و اجتماعی جامعه ما باشه و طرحی هم توی شرکت شرکای صنعتی بوده که برای کارگاه‌های کوچیک یا اسمی ها شروع کنن در واقع این مزرعه‌های خورشیدی رو ایجاد کردن که این حرکت‌ها میتونه حرکت‌های خوبی باشه. طبق فرمایش شما باید این هم هماهنگی‌های بین بخشی بین سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف صورت بگیره، هم ما در همه بخش‌ها این رو ببینیم تا اون عادی‌سازی و ضرورت ایجادش برای مردم هم ایجاد بشه. آقای مهندس مطلق، توضیح شما رو هم بشنویم چون 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
بازم من سوالی که نمیدونم چیه، ولی در مورد اینی که شما فرمودید چرخه‌های صنعتی، فرمایشتون کاملا درسته. امروز صنایع انرژی بر ملزمن که بخش از انرژی مورد نیازشون از طریق نیروگاه‌های تجدید پذیر تامین کنن. خب این داره گسترش پیدا میکنه. در کنار این شهرک‌های صنعتی برای اینکه بتونن برق مطمئن و پایدار در طول سال داشته باشن، میتونن با احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر این کار رو به عنوان یک فرایند بدون قطع، برق و بدون قطع میتونن دریافت کنن. اینم به طب شده یک به صورت اهرم که بتونه کمک کنه صنایع کشور کمک کنن به توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر و به طب رفع ناترازی که در کشور به دلیل بیشتر اقتصاد نادرست برق اعمال شده و به وجود اومده، به نتیجه مطلوب برسیم و به جایی برسیم که دیگه ناترازی وجود نداشته باشه و تامین برق مطمئن و پایدار برای تمام ساعات سال برای همه مشترکین در دسترس باشه.
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. آقای مهندس مطلق، از شما متشکرم. توضیح یا صحبت دیگری باقی نمونده؟
امیدواریم که بالاخره برای سال 1404 مردم هم کمک صنعت برق کنن. سال 1404 سال سختی برای صنعت برق خواهد بود. باید دست به دست هم بدیم این سال پیک بارش رو انشاءالله رد کنیم، اقدامات موثری برای این که بتونیم به اعداد بالایی در رابطه با تولید نیروگاه تجدید پذیر و سهمشون در تولید کشور حرکت کردیم. فقط باید سال 1404 کمک مردم صنایع در کنار صنعت برق باشه که ما بتونیم این سال به خوبی بگذرونیم و نتایج پروژه هامون به ثمر بشینه و برق رو بتونیم به جایگاهی برسونیم که دیگه علاوه بر این که برق کشور رو میتونیم تامین کنیم، در بخش صادرات هم بتونیم از این انرژی برای عرض مورد نیاز کشور استفاده کنیم.
متشکرم ازتون آقای مهندس مطلق، معاون فنی سازمان ساتبا، با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
آقای مهندس مقومی، خیلی ممنونم ازتون. اگر نکته ای باقی مونده در خدمتید.
من کوتاه یه جمله عرض میکنم. با توجه به اینکه بالاخره همون دغدغه‌ای که هم مردم داشتن هم شما طرح فرمودید، یکی از مسائلی که باید به اون توجه کرد اینه که فرایندها تسهیل بشه که ما مشکل جدیدی رو توی فرنساخت‌ساز ایجاد نکنیم.
بله.
و با ترجمه که ما معمولا بهره بردارمون در فرایند از زمان صدور پروانه تا پایان کار حضور نداره، یعنی دیگران دارن برای بهره بردار ساخت و ساز انجام میدن، یه اتفاقی نباید بیفته که خدای نکرده حقوق بهره بردار تضییع. از این جهت به نظرم میاد همین بحث مربوط به تسهیل فرایندها و پیشبینی موضوعات مربوط به قانونی بودن این الزامات هم باید با ویژه دنبال بشه. همین که اون فرهنگسازی که خب الحمدلله خود شما شروع کردید و دنبال میکنید، این دو در کنار هم بتونه انشالله با اطلاع رسانی به موقع منجر بشه به اینکه انشالله ما حفظ سرمایه های ملی رو بیش از پیش در مد نظرمون داشته باشیم.
به یاری حق. خیلی متشکرم از شما ای مهندس مقوامی، براتون آرزوی توفیق میکنم، انشالله که در این حرکت موفق باشید. رادیو اقتصاد هم کنارتون هست.
متشکرم،
زنده باشین، خدا نگهدارتون.
8 صبح. مطالبه گری از شما
مردم هم در زم به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما
ضرب العجل یک هفته ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش عزتایی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری 8 صبح. رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. پایان برنامه هست. همیشه دو خط ارتباطی رادیو اقتصاد در اختیارتون هست. متشکرم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
چشمان من مانده بده، قلبم گواهی میده که او نمیآید دیگه. ای دل کجا رفته، چرا رفته، زمان راز خود نهفته. شب تا سحر یک دم ز دست غم دیگر چشم من نهفته. خند زنان آن که بود مونس جان آید و دل گردد شاد و بیتار روشنی بخشد بر من چو مهتاب به آن امیدم که از درایت به خنده لب بگشاید تا شاید عقده ها گشاید روی من بنماید تا غمم سراید نغمه خان مرغ سحر چشمان من مانده بده قلبم گواهی میده که او نمیآید دگر ای دل کجا رفته چرا رفته ز من راز خود نهفته شب تا سحر یک دم ز دست غم دگر چشم من نخفته برای آفتابی چه خیالها گذر کرد و چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد آبی نفخات صبح دانی نفخات صبح دانی ز چه روی دوست دارم که به روی که به روی دوست ماند چو برف کند نقابی آی داد محبوب من